أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك ولعن أعدائهم أجمعين بعدد ما أحاط به علمك. اللهم لعن الجبت والطاغوت والنأثل برحمتك يا أرحم الراحمين. جهت تأجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی بر رحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. توفیق داشتیم این آیه رو تلاوت کردیم، قسمت اول آیه رو. بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از اینکه من آیه رو بخونم، در موضوعی که گفتگو کردیم که به اصطلاح اون پادشاهان مظلوم که حالا بدون اینکه بخوایم مقایسه کنیم، تشبیه کنیم، خدای متعال در واقع همه عالم مال او و همه مخلوقات مملوک او، ولی قلیلا من عبادی الشکور و اکثرا ناسپاسی میکنن. و بعد اولیاء خدای متعال، اهل بیت علیهم السلام، رسول خدا، اونها در واقع آمده اند به زمین تا مردم خدا را بیابند و خداشناسی اونها تصحیح بشه، بدانند که خدا چه میگوید و چه میکند. لذا اونها نمیخواهند مگر اون چیزی رو که خدا میخواهد و عمل نمیکنند مگر به اون چی که خدا فرموده. لذا مظلومیت دیده میشه در تحقق بیرونیش. ما مظلومیت رو در مورد خدا به کار نمیبریم، ولی وقتی که اولیاء او در زمین مظلومن، میفهمیم که امر خدا چگونه است. و این مثال نازل اون که خب ما با اون زندگی کردیم، در واقع پدر مادرن که در عین اینکه اونها در یک خانه، در یک خانواده به اصطلاح امر به دست اونهاست و در واقع اونها دارن سفره رو باز میکنن برای بچه ها، ولی معمولا در عمل این گونه است که بچه ها متوقعن و خدمات میگیرن و گاهی بلکه بیشتر تشکر نمیکنن و قرم میزنن، توقع هم دارن، بیشتر هم طلب میکنن. مظلومیت اهل بیت علیهم السلام مظلومیت از سر ناچاری و عجز و ناتوانی و فقر و اینا نیست. مظلومیتشون از سر اون عزت و بلندی و اون که مقالید آسمان ها و زمین، کلید هر آنچه که در آسمان و زمینه به دست اونهاست، به اراده اونها همه چی تحقق پیدا میکنه. عرض شد خدمتتون که این که خدای متعال میفرمایند قلیلن من عبادی الشکور، نقطه مقابلش کفره و از اون طرف نقطه مقابل کفر ایمانه. و روی شکر داشتیم گفتگو میکردیم که چرا بعضی انسانها محبت پذیر نیستند. یه چند شبی سال گذشته توفیق بود در این که محبت پذیر بودن این چه صفتیه تو انسان، چرا گاهی بد در بعضی ها نیست در بعضی ها هست. انسانی که محبت پذیر نباشه، حالا مثلا فرض کنید که از علتاش حسادته، به اون کسی که به اون لطف میکنه حسادت میبرزه، وقتی که او بهش لطف میکنه پس میزنه، یا نمیخواد نمک گیر شده باشه، یا نمیخواد باب عبادت باز بشه. عبادت چی بود؟ عبادت پناه بردن بود. عرض شد که وقتی که کسی به ما نعمت میده، ما به طور طبیعی در خانه او در واقع بیشتر پیدا میشیم. میدونیم اینجا یه خبریه، این در زدنی است، اینجا یه چیزی آدم نصیبش میشه و اونجا خانه میکنه، در واقع محل استقرارش اونجا قرار میده. خلفا آمدن که اهل بیت علیهم السلام رو در ذهن مردم از این مقام بندازن، ولی قرآن کریم فرمود و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. هر آیه یه شأن نزول، یه سبب نزولی داره، یعنی بالاخره وقتی آیه نازل شده در یه واقعه، در یه جایی به یه مناسبتی نازل شده که از قبل اون یه فهمی عارض شده بر مسلمان. ولی آیه حبس نمیشه در اون زمان. حضرت فرمودن اگر آیه حبس بشه در اون زمانی که نازل شده و فقط برای اونجا باشه، دیگه این آیه مرده، دیگه کاربرد نداره، دیگه به درد نمیخوره. در که آیات خدا زندن، حیات دارن. و یطعمون الطعام فعل مضارعه، همواره در این اتفاق میفته و همواره دشمنان اهل بیت و خلفای غاصب در صدد این هستن که به مردم دنیا رو جور دیگری بنمایانند، بگن جاهای دیگه خبرهایی هست، خود تو اینجا معطل نکن. اینقدر میگن نمیدونم نماز بخون، روزه بگیر، تقوا داشته باش، دین داشته باش، توسل کن. نه بابا، این خبرها نیست. ببین اینایی که دورور اهل بیتن چقدر گدان، چقدر گرفتاری دارن، مسلمان ها مؤمن ها ببین چقدر گرفتاری دارن، که شاید عرض شد خدمتون خود این جمله جمله دروغیه. یه کسی حوصله کنه یه روز، دو روز، یه هفته تو این فضای مجازی بگرده ببینه این گرفتاری ها، مردن ها، طوفان ها، زلزله ها به شکل های مختلف، ببینه تعداد اون در مؤمنان بیشتره، آسیب های اجتماعی، چیزهایی که مربوط به محیط زیست در مؤمنان بیشتره یا نه در همه جا پخشه. بله، به مؤمنان و شیعیان ظلم میکنند، تهدید میکنند، کشت و کشتار میکنند، ولی این گونه نیست که هر کس مؤمن بود و شیعه، این کلن گوشه رینگه و بقیه دارن صفا میکنن. اصلا خدا عالم اونجوری قرار نداده، نه به مؤمن سرویس وی آی پی داده، حس خاص داده، اینجوری باشه خب همه میان میشن مؤمن، اصلا امتحان منتفیه. من مؤمن رو در یک تنگنایی قرار داده که هم مؤمن هم دیگران ناامید بشن از ایمان. خاطر شریفتون هست خدای مطهر در جنگ احد وقتی ملائکه رو میفرستن برای یاری، در اون آیه فرمود خدا بر نصرت مؤمنان، خدا تواناست، نیاز نداره که ملک بفرسته، من کاری داره خدا اون سربازها رو مثل به هر شکلی به هر سببی که حتی دیده شدنی نیست اونا رو به این ببره، ولی خدا ملک فرستاد، مؤمنان دیدن. قرآن فرمود این بشرا باشه برای مؤمنان و برای اینکه قلوبشون مطمئن شه، بدونن خدا هست، خدا در اونجا که در تنگنا گیر میکنن مضطر میشن خدا هست. اصلا خدا ملک رو فرستاد برای همین که دل مردم قوت بگیره، بدونن که خدا با مؤمنان است. بزا عالم همینطوریه، اینجوری نیستش که مثلا فرض کنید همیشه شیب به یه طرف باشه، نه نه اصلا اینطوری نیست. و از اینایی که میگن بیشتر خبرسازیه، یعنی خیلی چهار تا خبر رو جمع میکنن، اونا رو پخش میکنن، هی آگراندیسمان میکنن، بزرگ نمایی میکنن، و اخباری که اون طرف هست ممکنه اون خبر هم بالاخره مخابره بشه، ولی خیلی بهش بهانه میدن، توجه نمیکنن، اون عدد مهم نیست، ولی این خبرها نیست. مرگ، مصیبت، گرفتاری برای همه هست. به هر تقدیر اینی که من کجا پناه میبرم، کجا پناه میبرم و نفع خودم رو کجا مییابم و از اینکه کجا نرم احساس خطر میکنم و میگم نکنه من متضرر شم، این شد مفهوم عبادت که عرض شد دیشب خدمتتون. گفتیم قرآن وقتی که به بت پرستا میگه چرا دارین عبادت میکنین بتان رو، چون آدمیزاد که مریض نیست بره سراغ یک کسی اونو سوار خودش بکنه، بره سراغ جبت و طاغوت، یؤمنون بالجبت و طاغوت، برن سراغ احبار و رهبانشون، اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، مگه بیکاره؟ خب یارو داره زندگی میکنه، برای چی بره بت بپرسته؟ خب اون ساعتی که میخواد صرف کنه بره تو اون بتخانه بت بپرسته، خب بره تفریح بکنه. چرا این کارو میکنه؟ چون تو ذهنش یه چیزی انداختن، فرهنگ اون اجتماعیشون، خانوادگیشون، که قرآن میگه اینا آبا ما اینها رو میپرستیدن. خب این معناش اینه که آبا ما آمدن اینجا رو آمدن اینجا رو باور داشتن که از آمدن اینجا نفعی میبرن یا یه ضرری رو از خودشون مانعن یا دفع میکنن. درست شد؟ این قرآن میگه وقتی که بت‌ها رو میشکنند هست ابراهیم، یا در جاهای دیگه قرآن سوال میکنه اینا برای شما نفعی دارن، ضرری دفع میکنن، یا اگه نرین سراغ اینا ضرر به شما میزنن، اصلا حرف نمیتونه بزنه. و از اون طرف خدا میگه که همه عالم جمع شن بخوان به تو خیری برسونن، خدا نخواد نمیشه. و از اون طرف این یمسسک الله به زرن فلا کاشف له الا هو، کما اینکه و این یورد که به خیرن فلا راد لفضله، خدا خودشو معرفی میکنه. ببین همه اینا میخواد بگه ببین عوضی نرو، آدرسو بهت عوضی ندن، اونی که باید بری در خانش تا بهت پناه بده و بهره ببری و از آفات و از اون چیزایی که تو رو آسیب میزن نجات پیدا کنی، اون فقط خانه خداست، در خانه خداست. درست شد؟ تمام داستان شرک و ایمان همینه. و تمام اون چی که خلفایی که به جای اهل بیت نشستن لعنت الله علیهم این بود که میخواستن میگن آقا نه، ببینید این شاهرگ دست ماست، ما تعیین میکنیم کی بهره میبره و اگر کسی روشو زیاد کنه حالشو میگیریم، اموالشو غارت میکنیم، ناموسش رو حراج میکنیم، خودش هم میکشیم، یا پسرانشون میکشیم یا مردانشون میکشیم با ما. فرعون همین کارو کرد دیگه. درسته؟ فرعون وقتی ساحران ایمان آوردن گفتش به چه اجازه ایمان آوردین؟ درسته؟ همه چی دست منه، شما به چه اجازه ایمان آوردین؟ خب این میشه معنا. توضیحشو انشاءالله مراجعه میکنید، مطالعه میکنید، گفتم تو اون کتاب آن سوی پنجره مفصل آمده. ببینید این میشه مفهوم عبادت. عبادتی نیست که خدا مثلا نستجیر رو به الله به ما التماس میکنه، میگه ببین خلقت کردم، بهت روزی دادم، تو رو خدا جون مادرت بیا دو رکعت نماز بخون، خدا این کارو بکنه؟ نه بابا، نه نه، خدا یه دفعه برمیگرده بهت میگه لکم دینکم ولی دین، جمع کن برو بابا، حوصله داری؟ چقدر بهت بگم بیا شکر کن. بعد آیه رو دیشب توفیق داشتیم تلاوت کردیم که اگر کسی شکر میکنه یشکرو لنفسهی، به خدا که چیزی نمیرسه. حالا انشالله دو تا آیه دیگه هم تلاوت میکنیم تا مطلب انشالله برای ما روشن‌تر بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. دو تا آیه بود خاطر شریفتون باشه، سوره نمل آیه 40 و سوره لقمان آیه 12. من دیگه همه آیه رو نمیخونم. فرمود که و من یشکر فانما یشکر لنفسه. آیه میفرماید که اون کسی که اون مثلا کار خارق العاده رو کرد، بعد گفت من اصلا من مورد امتحانم که آیا شکر میکنم یا نه. هر کسی که شکر میکنه برای خودش داره این کار میکنه، به خدا چیزی نمیرسه. درسته؟ یکی از آیاتی که خیلی ما این آیه رو خوندیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و اذ تأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم. خدای متعال داره اعلام میکنه که اگر که لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر شکر بکنید برای شما افزونی، زیادت، افزایش است به قطع و یقین، لأزیدن. درسته؟ و چون سر این رشته دست خداست دیگه، قطعیه دیگه، تو شکی نیست، خدا گفته من این کارو میکنم. خب ببینید ما مدل دنیایی، یعنی دنیا پرستم بشیم، میگم آقا تو دنیا اینطوریه. ببینید شما الان یه مثلا شیء گران قیمتی دارید میخوان حملش کنید، یه کریستالی میخوان حمل کنید، درسته؟ همش مواظبی نیفته زمین، یا اگر میخواد حملش طول بکشه یه بسته‌بندی میکنه اگه ضربه خورد چیزی نشه. درسته؟ شما در واقع قاعده دنیا رو بلدین که شتابی داره زمین، شتاب جاذبه‌ای داره، میکشه به طرف خودش، زمین سفته، این میخوره میشکنه، اینو میفهمی بسته‌بندی میکنی. خب اینم یه قاعده استی که تو دنیا، مگه بیشتر نمیخواد؟ خب شکر کن دیگه، نمیمیری که. لا این شکرتم لازیدن نکن. دنیا رو هم میخوای، خب کلیدشو داره خدا میده دیگه. مخ جالبه اینایی که کارای روانشناسی میکنن، کارای مشاوره میکنن، اصلا دینی هم مشاوره نمیدن، اونا میگن اگه مثبت اندیش باشی، مثبت نگر باشی، تشکر کنی، این کار رو بکنی، خود اونا میگن بهرت بیشتر میشه. خدا داره به همه داره میگه لئن شکرتم لأزیدنکم. بله، اگر ما وارد شکر بشیم کم کم میابیم که شکر چیست، راه شکر چیست. از حضرت سوال کرد و آقا این همه نعمت خدا لطف کرده، من چجوری میتونم شکر نعمت خدا رو بکنم؟ حضرت فرمودن خدا کار رو بر تو آسان کرده، عبارت از منه. کسی که نمیتونه شکر نعمت خدا رو بکنه، خدا مقرر فرمود که هر وقت خاصی بر نعمتی شکر کنی بگی الحمدلله رب العالمین، اینو خدا بابت شکر حساب میکنه. یه نکته رو دقت کنید، ما گاهی ذکر رو به قرار خودمون میگیم، میگیم آقا چند تا الحمدلله میگی؟ میگی من قرار گشتم 100 تا الحمدلله بگم. میگم حالا اون قرار تو، یه قراری خدا گفته بذار با خودت، هر وقت یاد این افتادی که نعمتی داری بگو الحمدلله رب العالمین. دست شکسته ای دیدی به گردن آویزان، بگو الحمدلله رب العالمین. حتی از کار دیگه هست، الحمدلله الذی عافانی من مبتلاه به ولو شاء لفعل بی. ولی به من گفتن هر وقت متذکر نعمتی شدی در خودت بگو الحمدلله رب العالمین. یه دفعه مثلا خواب بودی، چشمتو باز کردی، میبینی، میگه اگه باز میکردم نمیتونستم ببینم چی میشد، الحمدلله رب العالمین. غذا خوردی یک کمی تو گلود گیر کرد بعد رد شد، وای اگه گیر میکرد چی میشد، الحمدلله رب العالمین. این ذکر با اون ذکری که تو قرار میذاری فرق داره، این ذکر تو موقع خودشه. مثل که حضرت فرمودن موقع که گرفتار میشی بگو لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. اذا اصابت هم مصیبه، وقتی مصیبتی آرزد میشه بگو انا لله و انا الیه راجعون. این ادب زیستن در مملکت خدا، ادب زیستن در دنیایی است که خدا دارد، خدای زنده، خدای شاهد، خدای خلاق، خدای غفار. خب حالا چند بار حمد میکنی خدا رو؟ حالا انشالله بنده به خودم میگم، از همین اینجا که نشستی همین الان قرار بذار اینو بکن، این کار انجام بده، همین الان توجه کن کجایی و توجه کن کسای دیگه کجان، نه اونا بدن ها، نه 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 نه، همین الحمدلله رب العالمین. این کارو تکرار کنی بعد میبینی هی پر میشه زندگیت از نعمت، پر میشه زندگیت از شکر. لئن شکرتم لأزیدن نکن. خب ما اگر این آیه رو بخونیم، آیه بعدش رو نخونیم، احتمالاً بعضیا میگن که یک کمی فلانی فرار کرد از آیه و سانسور کرد، چون بعد فرمود ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، و اگر کفران بورزید عذاب من خیلی سخته، عذاب من شدید. اولا کفرتم یادتون باشه به معنی شکر نکردن نیست، اینو بدونید. کفرتم مثل شکرتم یه فعلیه، من باید ببینم قرآن چیو میگه کفرتم. اجمالا میفهمم کفران نعمت یعنی چی، یعنی اینکه مثلا پدرم مادرم زحمت کشیده بعد برای من شرایط رو فراهم کرده، بعد من این قور میزنم، ناسپاسی میکنم، بعد میپوشونم اون کاری که اونو کم، نه شما کاری نکردین، نه چیزی نبوده، وظیفتون بوده، برای همه پدر مادر رو برای بچه‌شون میکنن، الان من شما چیز خاصی انجام دادین، شروع میکنم نستجیر رو بالله به دریوری گفتن. در سوره قمر چند جای قرآن البته این هست، من سوره قمر رو به جهتی انتخاب کردم، حالا اینو انشاءالله توفیق داشته باشیم بخونیم. در سوره قمر آیه 16، آیه 18، آیه 21، آیه 30، آیه 37 و آیه 39، خیلی عجیبه، تو سوره قمر در 6 جا شما میبینید خدای متعال این لغت یعنی کلمه عذابی رو آورده خدای متعال. کلن تو قرآن 9 بار ما عذابی داریم، 6 تاش تو سوره قمره، نوعاً تو سوره قمر اینجوره عذابی و نظر، درسته. اینجا میگیم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، و اگه کسی کفران بکند عذاب من خیلی شدیده. میگیم که خدایا اون یکی نمیخواد شکر کنه دیگه، تو صحبتایی که ما داشتیم میکردیم صحبتیمون خدا به شکر من نیاز نداره، خدا به شکر من احتیاجی نداره، خدا ببخش معذرت میخوام. حالا کسی شکرت نمیکنه چرا ناراحت میشی؟ چرا عذابش میکنی؟ با ولش کن دیگه، نه 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 این اون نیست. نه دقت کنید، بحث این نیست که کسی که شکر نکنه. ولا این کفرتون، کفران نعمت یکی از مصادیق مهمش که اتفاقا تو عرف ما هم چنین مطلبی هست، کفران نعمت اینه که شما از نعمت در جهت خلاف استفاده میکنی. دقیق میکنی، بابات بهت ماشین داده، من ناراحت میشه میگه ماشین رو دادم این گنگکاری ها رو بکنی. بابات بهت پول میده، میگه پول داده بودم این کار رو بکنی. برات موبایل میخره، میگه موبایل خریدم باش این کار رو بکنی. این میگن کفران. یعنی دقیقا تو از اون چیزی که خدا به داد برای که استفاده بکنی در جهت خلاف استفاده میکنی. حالا خدا چرا ناراحت میشه؟ اصلا خدا ناراحت شدن نداره که. خدا به دست داده که کاراتو بکنی. دوست داشتی گره از کار مردم باز کنی، تو با دستت گره میندازی تو کار مردم. درسته این دستو نباید خدا قطع کنه تا مردم راحت شن از دست تو. کفران اینها، خدا پا داده به تو که به کارات برسی، قدم بزنی بری این اون بر. درسته؟ یا بری دنبال حاجات مردم. حالا تو دنبال، من خودم میگم ببخشید، دنبال عیاشی میری، دنبال ظلم میری، برای چی این کار رو میکنی؟ میگه خدا این پا رو به تو داد برای همین. ببین حواستو جمع کن، الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون. این پاهات شهادت میدن چیکار کردی ها؟ چجوری جرعت میکنی از پاهات اینجوری استفاده کنی؟ چشمت همین، گوشت همین، زبانت همین، اینا رو خدا نداد مزاحم مردم بشی. فرعون با چی مردم رو به سلا بکشید بدبخت کرد؟ با قوت و استطاعت و نعمتهایی که خدا به او داده بود. یعنی فرعون چی داشت؟ اینا که ظلم میکنن چی دارن؟ هیچ. خدا میگه برای چی این کار رو میکنی؟ ولا این کفرتم این عذابی لشدید. این اولا معلوم میشه. اما دوتا آیه من بخونم خدمتون که یک کمی این این عذابی لشدید تو جاهای دیگه قرآن هم اگه آمد یک کمی خیالمون راحت بشه. عرض کنم که یه آیه هست تو قرآن که اینو شاید قبلا هم خدمتون این آیه رو تلاوت کرده بودیم. بسم الله الرحمن الرحیم، سوره نور آیه 19. بسم الله الرحمن الرحیم، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا. اون کسایی که دوست دارن، عشق میکنن، کیف میکنن، دوست دارن که فاحشه در بین مؤمنان رواج پیدا کنه. نمیگه اقدام میکنن ها، دوست دارن. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا. فاحشه یعنی گناه زشت، بد، آشکار، یعنی دیگه آدم چی میگن پرده دری میکنه اینها. خب اونا که دوست دارن که شایع بشه فاحشه در میان مؤمنان، لهم عذاب علیم، بر اون عذاب دردناکه. ولی عجیب این آیه این تیک از لهم عذاب علیم فی دنیا. لا اله الا الله. ما همیشه فکر میکنیم عذاب مال آخرته. پیشتر اینو عرض کردیم خدمتون، بسیاری از آیات قرآن وقتی سخن از عذاب مال دنیاست. عذاب علیم فی دنیا، کسی که این کارو میکنه عذاب علیم در دنیا. بعد فرمود ول آخره، آخرت هم. والله یعلم و انتم لا تعلمون. از حضرت سوال کردن که اینا کدوم گروهن که بر اون عذاب علیم است در دنیا و در آخرت. البته حضرت فرمود اونایی که غیبت میکنن، غیبت مؤمنانو میکنه. پناه بر خدا، خدا یا رحم کن. آقا یه گندی بنده زدم، برای چی میری به دیگران میگی؟ برای چی از طریق موبایل پخش میکنی برای دیگران؟ ببین من یه گندی زدم، اما تو که داری گند بالاتر رو میزنی که من یه غلطی کردم. درسته؟ تو چرا آشکارش میکنی؟ بعد خدا راجب این آدم میگه لهم عذاب علیم. حالا پناه بر خدا، من 10 تا از این کارا کردم، آبرو شما رو بردم، اونو بردم، اونو بردم، فکر کردم خودم دیگه معصومم. درسته؟ من چجوری باید زندگی کنم؟ خوش باید زندگی کنم یا همیشه باید ناله بزنم؟ لهم عذاب علیم فی دنیا. خدا شوخی نداره با کسی. میگه نکن، این مؤمن آبرو داره، نگو، پخش نکن. این موبایل برای این نیومده دست تو با یه کلید بزنی بره برای همه. بس چی این کارو میکنی؟ پاکش کن. کسی برات فرستاد، اصلا نخون، وا نکن، پاک کن. به تو چه ربط داره فلان مؤمن چه کرده؟ برای چی این کارو میکنی؟ درسته؟ وقت ما میریم بررسی میخوایم بکنیم، آقا یه 4 تا کارشناس از خارج از اون ور از این ور بیان ببینن مشکلات ما چیه، چرا نظر روحی روانی ما مشکل داریم. وار تو که به قرآن معتقدیه که هم قرآن بخون دیگه، ببینم نظر روحی روانی چرا مشکل داری. این دهنو ببند یه دقیقه، این موبایل هم یه دقیقه قطع کن، این کاری که میکنی، این کار زشتی که انجام میدی ول کن دیگه، همش در کار دیگرانی، سرک میکشی به خونه این و اون، به زندگی این و اون، به اسم این که فلانی هنرپیشه است، فلانی فوتبالیست، فلانی خواننده است، فلانی شخصیت سیاسی، فلانی قاری، فلانی مداح. به تو چه ربط داره؟ به تو چه ربط داره؟ و یادتون باشه، بر نگردیم بگین آقا من که نمیدونم این واقعا مؤمنه یا نه. ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا، تو حق نداری بگی مسلمان مؤمن نیست. بله تو مسلمان منافق هم هست، ولی قضاوتشو به تو که ندادن که. هر که دلت میخواد میکنی، بعد وقت یه قید میزنی من که نمیدونم این مؤمنه یا نه. خب نمیدونی چرا میگی؟ فرمودن اونایی که آشکار به اهل بیت توهین میکنن، اون کسی که آشکارا یه کاری میکنه و از قبل اون کار دیگران منحرف میشن، از به خاطر اصلا آشکار بودن کارش اشکالی نداره. یعنی ما در غیبت هم مثل همه احکام شرعی قید داریم، بالاخره تفصیل داره، اجزا داره. من کلیشو عرض میکنم. الان فعلا ما با این موبایل فعلا کارایی میکنیم که اصلا کاری به رساله عملی نداریم، فعلا خودمون خوشحالیم. این یه آیه که توجه کنید که اگر خدای متعال فرمودن ولا این کفرتم ان عذابی لشدید، حواله ندین به قیامت، نگین حالا قیامت این اتفاق میفته، نه. حالا بریم سوره قمر این آیاتو بخونیم. آیه 16 فکیف کان عذابی و نذر. سوره قمر آیه 18 کذبت عاد فکیف کان عذابی و نذر. 21 فکیف کان عذابی و نذر. قمر 30 فکیف کان عذابی و نذر. 37 میخونیم و 39 فذوقوا عذابی و نذر. در آیه 37 آیه رو عنایت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا اعينهم فذوقوا عذابي ونذر. آخرش از فذوقوا عذابي ونذر، بچش اون عذاب من و اون هشدارایی که بهت دادم. قبلش چیه؟ قبلش داستان حضرت لوط، داستان قوم لوط که خدای متعال میگه هر چی من گفتم اینا به خرجشون نرفت. خدای ببخش من عامیانه ترجمه کردم. ولقد راودوه عن ضيفه و راودت التي هو في بيتها. راوده مراوده، یعنی آدم بره با یه نفر، خدا ببخش رحم کن، یه جوری حرف بزنه که کم کم او رو به یک معصیتی بکشونه. حالت خوبه؟ چطوری؟ من اتفاقا شما رو تو فضای مجازی دیدم، شما خیلی آدم منظم، خیلی دقیق، اونم یه لبخند میزنه، خواهش میکنم. اینا وای وای، اینا که ریز ریز داری میری جلو که گاردشو باز بکنی، میری جلو که حالا چی میخوای سرشو شیره بمالی، هر کار میخوای بکنی، درسته؟ اینا میگن مراوده. مراوده فارسی نه، راودت حلتی هو فی بیتها، یعنی زبون ریخ، زبون گرفت، سعی کرد با برقراری ارتباط، با تکرار، با این یه کاری بکنه گارد باز شه. ولقد راودوه عن ضيفه، اینا اومدن از مهمانان حضرت لوط یه جوری خلاصه سوء استفاده بکنن. فطمسنا اعینهم، جبرئیل آمد با دستش، البته اونجا دقیق تر آمده، من کلی میگم، زد چششون کور شد. عذاب داره میاد دیگه، عذاب میاد، چشمشون کور شد. چشمشون که کور شد راه میرفتن میخوردن به دیوار، صورت همه در به داغون شد. چه مرگتونه؟ اینقدر خدا میگه نکنید این کارو، نکنید، نکنید. بعد حالا غلطی میخوام بکنید مزاحم مردم هم میشین، بعد حالا مزاحم میشین، یه نفر داره التماس میکنه میگه آقا منو ضایع نکن پیش مهمونا، بازم از رو نمیری؟ بعدم میگه آقا باشه تو یه غریزه درگیر شدی، هن بناتی، باشین دخترها من اینجا، اینها رو به عقد خودتون دارین بریم. با بس دیگه، میگم برو بریم بابا، ما برای اونا اومدیم دیگه. خیلی پر رو این دیگه، خدا عذاب میفرسته، کور میشن. درست شد؟ فزوق و عذابی و نظر، چقدر هشدار بهتون دادم، حالا بچشین. خب دیدین یه کسی کفران نعمت میکنه؟ دیدین گاهی بزرگترش میگن، میگن ببین تو مثل گربه کوره میمونی، هر چی بهت لطف میکنن کوری نمیبینی. دیدین؟ پناه بر خدا، از اون جایی که خدا یه کاری کنه یه نفر به کفران نعمت به جایی برسه دیگه نعمت رو نتونه ببینه. خب کسی که نعمت رو نتونه ببینه تو لجن زندگی میکنه، چون خوشی نداره. خیلی حرفها دقت کنید، من آیه قرآن دارم میگم، من برای خدا تعیین تکلیف نمیکنم. شما فکر میکنین عذاب خدا یعنی این؟ یعنی خدا عصبانی میشه، دفعه آسمان شکافته میشه، یه دفعه چیزایی میاد، طوفان میشه بزرگ، یه چیزی خیلی شدید با صداهای وحشتناک، اونا هم هست جز عذاب خدا. ولی خدا خداست، خدا خداست، یه جوری عذابت میکنه نمیفهمی از کجا خوردی. چند نفر رو شما دیدین زندگیشون جور، پدرشون خوب، مادرشون خوب، وضعشون مرتب، بدبخت زندگی میکنن، همش قُر میزنن، انگار تو تاریکین. ببین کارش به دکتر میرسه، به روان پزشک مراجعه میکنه، قرص آرامش بخش بهش میدن. وای خدایا، آدم کور بشه نعمت نبینه. ببینید اصلا اصل نعمت، اصل خوشی زندگی دنیا به اینه که تو ببینی، لذت ببری، بچشی. این شیرینی که پدرت خرید از شیرینی فروشی آورد تو بخوری، خواست کام تو رو شیرین کنه. تو که اونقی، تو که متوقعی، تو که حسودی، تو که بداخلاقی، شیرینی رو نمیخوری. به زور بهت میگم بخور، با اخم میگی باشه یه دونه میخورم، ور میداری میخوری، انگار زهر میخوری. درسته؟ کی این شیرینی رو تبدیل به زهر میکنه میخوره؟ خودت. بعد روانشناسی ها میان میگن اگر کسی یه چیزی رو با اخم بخوره، با نمیدونم ناراحتی بخوره، میشه براش سرطان. خودت این کارو میکنی دیگه. وقت اون یکی نشسته سفره رو باز میکنه، بخشش رو وام میکنه، توش نون خشکه، میزنه تو آب میخوره، کیف میکنه، میگه خدایا شکر، خدایا شکر. اینا هستن ها، اینا تو فکر و خیال من نساختم. من نمیخوام اسم ببرم، یعنی اسم ببرم خب آدم بعضی هایی که شاید خوش ندارن از اون آدم اسم ببره، حالا یه دونشون اسم ببریم. خدا رحمت کنه پدر بنده رو. من کوچیک بودم، مدرسه نمیرفتم، ایشون در مقاطع مختلف زندگی خیلی با سختی معیشت روبرو بود. من یادم با ایشون رفتیم یه جایی که ایشون توی ساختمون ایشون نقاشی میکرد، ظهر شد اومدن نهار بخورن، این واقعیت رو میگن، پنج تا نشستن یه کاسه بزرگ نوشابه ریختن، نون خشک تریت کردن، خوردن، خدا رو شکر کردن، رفتن سر کار. چی میگی جوون؟ چی میگی جوون؟ دنبال چی هستی؟ دنبال خوشی هستی؟ خوشی مال فرهنگ تو، مال ادب تو، مال نعمت دیدن توست. خوشی که بیرون نیست، که خوشی که تو ماشین مدل بالا نیست، تو خونه نیست، تو تیپ نیست، اصلا تو اون خوشی نیست که. چرا گم کردی راهو؟ نکنه پناه بر خدا من انقدر ناشکری کردم، به زبان آوردم، همچنین یه ملایم زدن به صورتم، به چشمم یه ریزه کور شدن، استغفار میکنم. اینجوری میشه آدم نعمت نمیبینه. بلا این کفرتم ان عذابی لشدید، که چی؟ خدا بهت منت بکشه، مثلا از آسمون یه چیزی بیاد بگه نه ما کفران نعمت میکنیم، نستجیر بلا قرم میزنیم، اتفاقی بر ما نیفتاده. سوره نساء آیه 147. خدایا حیف که نمیشه به تو بگیم بعبی انت و امی، داریم چه خدایی داریم. ما یفعل الله به عذابکم، اصلا بنای خدایی نیست شما رو عذاب کنه. اصلا بنای خدا نیست عذاب کنه. این شکرتم و آمنتم، درسته؟ اما وقتی شکر نمی کنی خودت بر خود عذاب می آفرینی. وقتی ایمان نمی آوری خودت بر خودت عذاب ایجاد میکنه. حالا ایمانم یه نکته بگم، بعد ادامه آیه رو ببینید، حالا اگر فرصتی شد ادامه آیه رو انشالله عرض میکنم. ما یفعل الله به عذابکم این شکرتم و آمنتم و کان الله شاکرن عدیما. کار برعکسه، خدا شاکره، قرار بود تو شاکر باشی، برعکس شده. و کان الله شاکرن، نه از سر نفهمی ها، نه علیما، میدونه، همه تونو میشنسه، همه تونو میشنسه، ولی خدا شاکره. ما یفعل الله به عذابکم این شکرتم و آمنتم. آمنتم چیه؟ آمنتم اطمینان داشتن به خداست، درسته؟ من به خدا اعتماد کنم، پناه بر خدا از این که آدم تو زندگی به نقطه‌ای برسه توی یه موضوع اعتماد و اطمینان ازش سلب شه، در قفل میکنه، میره دوباره برمیگرده میگه قفل کردم، دست راستشو میشوره تو وضو، بعد داره دست چپو میشوره میگه شستم، صورتمو شستم، وضو تموم شده میگه آب به صورتم رسید. من نمیخوام بگم اگر کسی وسواس داره آدم بدی جهنمیه، نه نه اصلا بحث اینا نیست، میخوام اون باوره رو بگم، اون اطمینانه رو بگم، اون ایمانه رو بگم، باور رو بگم. خب گفتم خدمتتون که پدری آمد گریه میکرد، گفت این جوان من بسیار مقید، خوب، دوست داشتنی، وضوی او 20 دقیقه طول میکشه و گاهی موقع وضو گرفتن این تیغه دماغش خون میاد از بس میکشه برای اینکه آب برسه بهش، قصدش 1 ساعت و 20 دقیقه طول میکشه. از شما سوال میکنم، شما کجا اطمینان میکنید وضوتون درسته؟ اصلا نمیفهمی از کجا اطمینان میکنی، دستتون نیست، ازت بگیرن به چه حالی میفتی، کاری میتونی بکنی؟ نه، درسته؟ خدا بیا تو رو عذاب کنه ایمان نمیاری، خودت خودتو عذاب میکنی. من شک دارم به خدا، خب خدا ازش کم شد مسکاره. ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا، همه تون قرار بذارید به جای شکر و ایمان به خدا کفر ببرزید. خدا غنی است و حمید است، اول خودتو جمع کن بدون چه خبره. ولی وقتی بهش ایمان نمیاری خودت بیچاره ای، وقتی نمیتونی بهش یسیو بسپاری، نمیتونی بگی فالله خیرون حافظا و هو ارحم الراحمین، خودت بدبخت میشی. ما یفعل الله به عذابکم ان شکرتم و آمنتم و کان الله شاک و کان الله شاکرا علیما. حالا ان شاء الله این آیه را هم توفیق داشته باشیم، ان شاء الله گفتگو میکنیم. عرض ارادت پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی مرحمت بفرمایید. یکی از شگفتی های خلقت که ماها که قطعاً نمیتونیم بفهمیم، نمیتونیم به اصطلاح اندازه بگیریم، بتونیم تشخیص بدیم، یه چیزی از دور داریم میگیم. حضرت زینب سلام الله علیها است. ببینید تا شب عاشورا، تا ظهر عاشورا همه مضطربن که مکنه ای صبح طلوع، چون صبح فردا بدنش زیر صبح اسبان است. همه نگرانن که عاشورا واقع نشه، درسته؟ اما واقع شد. اون کسی که شاهد ماجراست و بعد اینو جمع بکنه تا مدینه برسونه، اون حضرت زینب سلام الله علیها است، درسته؟ وقت آدم نمیفهمه چگونه است که دختر امیرالمؤمنین علیه السلام در تمام مواقف خدا رو شکر میکنه و همه جا میگه الحمدلله رب العالمین. یعنی مصیبت های حضرت زینب سلام الله علیها رو یه بار یه نفر بشینه برای خودش بنویسه، از اون اول حضرت زینب چه مصیبت هایی در زندگی کشید، البته از اول بنویسه اون وقت بعد دیگه باید کوشه بنی هاشم هم بنویسه. همه اونا رو باید بنویسه تا بیاد به کربلا. اسرا رو دارن میارن. حضرت زینب سلام الله علیها میخوان خطبه ایراد کنن. ببینید چجوری شروع میکنن. الحمد لله ای همه عالم بدانید. وقتی من میخوام سخن بگم اولین جمله اینه که خدا خوب است. خدا، ما وقتی میگیم الحمدلله دو تا کار میکنیم، هم خدا رو مدح میکنیم هم خدا رو شکر میکنیم. دقت میکنید؟ یعنی یه تشکر از سر لجبازی نیست، نه الحمدلله. فکر نکنین بلای سر ما آوردین ما رابطمون با خدا به هم ریخت، نه. و الصلاة علی ابی محمد و آله الطیبین الاحیار، اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد. بعد حضرت محکم، یعنی راوی میگه وقتی که حضرت خطبه گفتن میخوندن گویی که من صدای امیرالمؤمنین علیه السلام رو میشنیدم. تو مجلس اسارت ابن زیاد میاد میگه که خدا رو شکر میکنیم که فوهکم، فارسی امروزیش میشه خدا زایتون کرد، الحمدلله خدا زایتون کرد. و اون چیزایی که میبافتین شما و پدرتون، یعنی پیامبر، امیرالمومنین و امام حسین، خدا همه اونا رو اثبات کرد که دروغه. هی وعده میدادین خدا هست، خدا با ماست، خدا فلانه. دیدین گاهی ما مؤمنا گاهی کم میاریم، میگیم بابا اینو اونجا گفتیم زایمون کردن دیگه، از این بالاتر چی میخوان. بعد صحنه رو ببینید، صحنه اسارته، یعنی تو چنگال صیادی با ذلیلانه ترین شکل هیچ کارم نمیتونی بکنی. بعد حضرت اونجا فرمودن انما یفتدح الفاسق و یکذب الفاجر و هو غیرنا. اونی که مفتزه شد فاسقه و اونی که دروغ گفت فاجره، اون دروغ میگه و اونم غیر از ماست، ما نیستیم. فقال ابن زیاد کیف رأیت سن الله به اخیک و اهل بیتک، چطور دیدی کار خدا رو با خودت، با اهل بیتت، با برادره، دیدی خدا چیکار کرد؟ ببین این خیلی حرف آدمو میسوزونه ها، اینقدر خدا کردی دیدی آخرش چی شد؟ اینقدر خدا کردیم، به ما میگن توسل میکنیم، زیارت میکنیم، اینم وضعت، اینم بچت، کنکور قبول نشد، اینم زندگی، اینم قصه. تو همینجوری نگاه میکنیم که مسکی، آره باید سوزن عوض کنیم بریم توی ریل دیگه. نه بابا، صبر کن. کیف رأیت سن الله و اخیک و اهل بیتک، این کاری که خدا با شما کرد و چجوری میبینید؟ حضرت زینب میگه کاری که خدا با ما کرد، ما رأیت الا جمیلا، اون کاری که خدا با ما کرد من نمیبینم اونو جز قشنگی، از خدا جز زیبایی بر نمیاد. عبیدالله تو هر کاری دلت میخواست کردی، ولی یادت باشه اگه من در چنگال تو اسیرم، تو تمام ذرات وجودت در اختیار خداست. اگه خدای متعال اراده کرد تو بتونی این کار رو بکنی، چون خدا اراده کرده من شکایتی ندارم، تو که عددی نیستی. ها اولای قوم کتب الله علیهم القتل فبرزوا الى مواجههم فسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج فتخاصم. خدا مقرر فرموده بود اینا شهید شند، رفتن در جایگاه شهادت خودشون، اصلا مشکلی نیست. خدا ما رو جمع میکنه در قیامت، اونجا معلوم میشه، اونجا مورد محاجه و احتجاج قرار میگیری و تو معلوم میشه که هیچ حجتی نداری. فانظر لمن یکون الفعل یوم اذن حبلت که اموک یبن مرجانه. حضرت زینب اینجوری بگه. ابن زیاد خشمگین شد، تصمیم گرفت حضرت زینب را بکشن. این جواب کافره، جواب نداره برادر. خب اجازه بدین که حالا بقیه شما نمی کنم اشاره باشه نوبت دیگه. عرض سلام، ببخشید معذرت میخوام. اگر 10 شب ما نشستیم بر مصیبت امام حسین علیه السلام، توفیق داشتیم توجه کنیم، گریه کنیم، اینو توجه کنین، اصل اون اتفاقی که افتاده مصیبته، اصل اتفاق بی پناه بودن، بی یاور بودنه، اصل اتفاق اینه که اهل بیت و اصحاب امام حسین و فرزندان اون رو به بدترین شکل کشتن، اصل اتفاق اینه که اهل بیت او رو به اسارت گرفتن. از امشب به بعد دیگه ما باید به اسارت نظر کنیم، به ذلت نظر کنیم. حضرت فرمودن که زینب جان بعد من این اتفاق میفته، مواظب باشی وقت زبان، من دارم این تعبیر رو میکنم، به شکایت ناسپاسی زبان باز نکنی. مصیبت خیلی سنگینه، خیلی سنگین. وقتی همه رو کشتن آمدن اهل بیت رو آواره کردن، خیمه ها رو سوزوندن که اینا دیگه پناهی نداشته باشه، آوارشن، اوریانشن، بیپناهشن. البته این کاری بود، پروژه‌ای بود که در صحیفه انجام شد. آمد گفت خانه را با اهلش با آتش میکشن که دیگه اونا بیپناهشن، از خانه بیرون میان. ولی خدا اونجا مقدر نکرد. ولی اینجا خدای متعال ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم. خدای متعال اینجا دیگه اراده فرمود ان الله شاء ان يراهن سوايا على لعنه الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون.